همراهان و دوستداران عزیز رادیو نشاط، درود فراوان. در سری برنامه‌های راهنمای جامعه مهاجرت تحصیلی به استرالیا هستیم. در این برنامه‌ها همراه با آقای شهرام میرزایی، عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا خواهیم بود و من ناهید امامی هستم. سلام جناب میرزایی، به برنامه امروز خوش اومدین.
سلام خانم امامی عزیز، ممنون، مرسی از دعوتتون. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو نشاط. امیدوارم که فارسی زبانان عزیز هر جای دنیا که هستن خوب باشن و دل شادی داشته باشن. در خدمتتون هستم خانم امامی.
متشکرم آقای میرزایی. قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه امروز بشیم، یه مرور روی برنامه‌های قبلی داشته باشیم.
حتما. ما کلن توی این برنامه جامع مهاجرت تحصیلی به استرالیا سعی کردیم شرایطی رو که دوستان و متقاضیان باید بدونن، آگاه باشن تا بتونن اقدام به موقع و اقدام درستی داشته باشن در رابطه با اپلای و ویزای تحصیلی، سعی کردیم اینا رو تو هر موضوعی رو توی یک برنامه مطرح بکنیم، بازش بکنیم، توضیح بدیم مطالب مختلف اون عنوان رو توضیح بدیم خدمت دوستان. کلن ما در این جلسات قبلی روی موضوعاتی مثل انتخاب رشته تحصیلی، مقاطع تحصیلی استرالیا، انتخاب شهر محل تحصیل و همینطور انتخاب دانشگاه صحبت کردیم. بعد در مورد شرایطی مثل شرط زبان که متقاضی ها حتما باید داشته باشن برای اینکه بتونن اقدام بکنن، یا شرایط مالی لازم که باید داشته باشن تا بتونن به اون کیس آفیسر نشون بدن که توانایی لازم مالی رو دارن برای مهاجرت تحصیلی، در این موارد هم صحبت کردیم. در جلسه آخر که جلسه اخیر منظورم، که روی موضوع گپ تحصیلی صحبت کردیم که این رو کامل توضیح دادیم به دوستان که این گپ تحصیلی چطور میتونه تأثیر منفی داشته باشه توی این بحث مهاجرت و چطور میشه این گپ تحصیلی رو اون تأثیر منفیش رو کم کرد، در حقیقت خونسا کرد. این موضوعاتی بود که کلن توی جلسات اخیر روش صحبت کردیم، توضیح دادیم و امیدوارم که دوستان از این موضوعات اون اطلاعات لازم رو گرفته باشن تا بتونن توی پروسه اپلایشون از اونها استفاده بکنن.
خیلی ممنونم. در برنامه دهم هستیم. لطفاً بفرمایید که محوریت موضوع این برنامه در مورد چی هستش؟
امروز میخوایم در مورد عوامل و شرایطی که میتونن توی ویزای تحصیلی استرالیا ریسک پرونده رو بالا ببرن یا پایین بیارن، در رابطه با این عوامل صحبت بکنیم. در حقیقت عواملی که شانس موفقیت ویزای تحصیلی رو کم و زیاد میکنن روش صحبت میکنیم و میگیم که این عوامل در حقیقت چه تأثیری توی جی تی ای دارن. یه مقدار جی تی ای رو باز میکنیم از نظر اینکه چه عواملی میتونن تأثیر گذار باشن روی جی تی ای، و سعی میکنیم که اون عوامل رو بازگو بکنیم برای متقاضیان که توی پرونده هاشون، توی اپلیکیشن هایی که میخوان سابمیت بکنن، این عوامل رو حتما با حساسیت بیشتری روش دقت بکنن. دوست. که خدای نکرده برای پروندهشون اتفاق بدی نیفته. البته ببینید، تمام این عواملی که ما میگیم و راهکارهایی که میگیم برای در حقیقت خنثا کردن تأثیر منفی این عوامل، اینها میدونید که همه نسبی هست. یعنی هیچ وقت 100% ما نمیگیم که پرونده کامل شده و هیچ ریسکی وجود نداره. ما همیشه 1% پایین ریسکی رو برای تمام پرونده ها در نظر میگیریم، چون بالاخره بحث ویزا تحصیلی هست و کیس آفیسری که تصمیم گیرنده است، یه شخصی که تصمیم میگیره که ویزا بده یا نده.
بله.
و این میتونه اون تأثیر ذهنیش میتونه روی پرونده خیلی تأثیر بذاره و تمام عوامل رو کلن چیز بکنه، خونسا بکنه. ولی در حقیقت ما کاری که میکنیم در حقیقت اون تأثیر منفی رو به حداقل میرسونیم، سعی میکنیم اون عوامل ریسک رو که میدونیم روش تمرکز بکنیم و اون رو در حقیقت رو اون عوامل کار میکنیم و تأثیر منفیشون رو به حداقل میرسونیم.
بله.
خب اگر ما بخوایم در رابطه با عوامل ریسک در پرونده های ویزای تحصیلی صحبت بکنیم، در حقیقت داریم عوامل مؤثر در جی تی ای رو بازگو میکنیم. من برای اینکه قطعا دوستان در رابطه با جی تی ای تو برنامه قبلی چون ما خیلی صحبت کردیم قطعا آشنا هستند با این عبارت، ولی من باز یک توضیح خیلی مختصر و کوتاهی بدم در رابطه با جی تی ای. جی تی ای مخفف سه کلمه Genuine Temporary Entrant هستش که در حقیقت میگه چیزایی که اون افرادی که با ویزاهای موقت، حالا چه تحصیلی چه ویزاهای توریستی یا ویزاهای دیگه، وارد استرالیا میشن. تو بحث ما ویزای تحصیلی تمرکز میکنیم روش. کسانی که با ویزای تحصیلی میخوان وارد بشن باید ثابت بکنن به کیس آفیسر که اولا قصد و هدفشون جنیون هستش.
بله.
یعنی واقعا میخوان تحصیل بکنن، باید این رو بتونن ثابت بکنن به کیس آفیسر. این اون کلمه جنیونش هست. کلمه دوم تمپوری هستش که باید معنیش اینه که این ویزای موقتی هست و کسی که این ویزا رو میگیره باید قصدش این باشه که به طور موقت توی استرالیا میمونه و این رو باید بتونه توی پروندهش نشون بده. انترنت هم که منظور کسیه که وارد استرالیا میشه. پس به طور خلاصه جی تی ای یعنی کسی که با ویزای وارد استرالیا میشه باید نشون بده که اولا قصدش واقعی یا جنیون هستش و دوم این که هدفش اینه که به طور موقت تو استرالیا بمونه و تا قبل از اکسپایر شدن اون ویزا باید خارج بشه از استرالیا. اینو باید بتونه توی پرونده نشون بده. بس کلن کیس آفیسرها توی استرالیا این موضوع ببخشید ویزای تحصیلی رو یا هر نوع ویزای دیگر رو بر اساس جی تی ای ارزیابی میکنن.
بله.
یعنی پرونده رو چک میکنن ببینن که آیا متقاضی از لحاظ جی تی ای اوکی هست، یعنی اون مواردی رو که باید در حقیقت توضیح داده بشه توی پرونده و اون سوال هایی رو که توی ذهن کیس آفیسر هست باید پاسخ داده بشه، آیا اون شرایط و اون توضیحات، اطلاعات، مدارک توی پرونده تو اپلیکیشن هست یا نیست.
دوست.
و با کیس آفیسری که داره پرونده رو بررسی میکنه در حقیقت به اون نکات توجه میکنه، اون عوامل رو در نظر میگیره و در نهایت اون برداشتی که از اپلیکیشن میگیره اون چیز میشه، باعث میشه که تصمیمش یس باشه یا نو باشه. ما امروز میخوایم به این عوامل در حقیقت
اشاره کنیم،
رسیدگی بکنیم. این عوامل رو توضیح بدیم که چه عواملی میتونه تاثیرگذار باشه توی ریسک ویزا. اولین و مهمترین عاملی که کیس آفیسرها توی پرونده ها بهش توجه میکنه و ما هم توی SOP یا توی مدارک دیگه همیشه این رو تاکید میکنیم و فکر میکنم موضوع اولین برنامه آموزشیمون بود تو این سری برنامه ها راهنمای جامعه، بحث انتخاب رشته هست.
درسته.
یعنی اون رشته ای رو که متقاضی انتخاب میکنه، خود اون انتخاب رشته میتونه تاثیرگذار باشه توی ریسک پروندش.
بله.
ببینید بعضی موقع یه مثال عرض بکنم خدمتتون، بعضی موقع متقاضی ها میان به ما مراجعه میکنن میگن ما پذیرش گرفتیم از یه دانشگاهی، شما لطف کنید بیان بر ما ویزا بگیرید. ما خب اولین کاری که میکنیم میان پذیرششون رو بررسی میکنیم، ببینیم مثلا پذیرشی که گرفتن اوکی هست، میشه با این ویزا گرفت یا نه. اولین چیزی که بهش دقت میکنیم رشته ای رو که اینا پذیرش گرفتن. ببینید کلن رشته انتخابی توی این پروسه حتما باید یک ارتباط منطقی بین با سابقه اون متقاضی داشته باشه. بعضی موقع که این اتفاق میفته ما به پذیرش ها رو بررسی میکنیم، میبینیم که مثلا رشته ای رو که گرفته هیچ ارتباطی با سابقهش نداره، در نتیجه اصلا قبول نمی کنم پرونده رو، میگیم که این پذیرشی که گرفتیم به نظر ما ریسکش بالاست و ما نمیتونیم اقدام بکنیم و توصیه میکنیم که خودتون هم اقدام نکنید. ببینید چون اولین نکته ای رو که باید دوستان توجه بکنن توی بحث پروسه اپلای اینه که رشته انتخابیشون رو باید بتونن توجیه بکنن، باید بتونن دفاع بکنن ازش توی SOP و با مدارکی که میذارن. یعنی در حقیقت باید بگن که به چه دلیل این رشته رو میخوان بخونن و بهترین دلیلی که میتونن بیارن اینه که بگن ما توی این رشته توی این زمینه کار کردیم، درس خوندیم، حالا میخوایم بریم این رشته رو بخونیم که تو فیلد بتونیم پیشرفت بکنیم. این ارتباط منطقی حتما باید وجود داشته باشه بین رشته انتخابی و سابقه متقاضی. اگر این ارتباط وجود نداشته باشه میتونه ریسک پرونده رو ببره بالا. من یه توضیح کلی بدم. ببین ما وقتی میگیم ریسک پرونده میره بالا، در حقیقت اون برداشت ذهنی کیس آفیسر از پرونده رو داریم میگیم. ببین چون عرض کردم نتیجه اپلیکیشن در حقیقت برداشت اون کیس آفیسر از پرونده.
بله.
اگر برداشت منفی بگیره از پرونده قطعا میتونه جواب رو منفی بکنه، جواب اپلیکیشن رو. برعکسش اگر برداشت ذهنیش برداشت مثبتی باشه، اون فیلینگ مثبتی بگیره از پرونده قطعا میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه. پس ما با یک ذهنیت مواجه هستیم، یعنی اینکه باید سعی کنیم عواملی رو توی چیز رعایت بکنیم، تو اپلیکیشن مدارکی رو بذاریم، اطلاعاتی رو بذاریم که ذهنیت اون کیس آفیسر رو مثبت بکنیم. این کار آسونی نیست واقعا. باید به این نکات خیلی توجه کنیم چون دقیقا این نکاتیه که کیس آفیسر بهش توجه میکنه.
درست.
نکته دومی که میتونه تاثیرگذار باشه اعتبار دانشگاه ها هستش که توی اپلیکیشن هست. این دانشگاه ها، منظور ما از دانشگاه ها میتونه دانشگاه مبدا و دانشگاه مقصد باشه. یعنی چی؟ یعنی هم دانشگاهی که متقاضی ازش فارغ التحصیل شده، هم دانشگاهی که میخواد توش درس بخونه تو استرالیا. یعنی پس هم دانشگاهی که توش درس خونده باید دانشگاه معتبری باشه، هم دانشگاهی که توی استرالیا برای تحصیل انتخاب میکنه باید دانشگاه معتبر و رجیسترد و اون مورد تاییدی باشه تو استرالیا. حالا بعضی از دوستان سوال میکنن که آیا هرچی رنکینگ دانشگاه بالاتر باشه میتونه تاثیر مثبتی بذاره تو دانشگاهی که تو استرالیا هست؟ اگر ما دانشگاه بالاتری رو، رنکینگ بالایی رو انتخاب بکنیم میتونه تاثیر مثبت داشته باشه تو پروندهمون و شانس ویزامون رو بیشتر بکنه یا برعکسش؟ ببینید من این سوال رو جوابش رو میتونم مثبت بدم. یعنی این درسته که رنکینگ دانشگاه هرچی بالاتر باشه از نظر ذهنی اون کیس آفیسر در حقیقت بیشتر متقاعد میشه که دانشجو واقعا هدفش تحصیله. چرا؟ چون دانشگاه بالاتری رو انتخاب کرده، علی‌رغم اینکه گرونتره، هزینهش بالاتره، ولی ترجیح میده توی دانشگاه رنکینگ بالاتری درس بخونه. ولی اینو من همیشه به متقاضیا تاکید میکنم، این به این معنی نیستش که دانشگاه های سطح متوسط هر کی انتخاب بکنه بس ویزاش رد میشه. به هیچ وجه اینجوری نیست. یعنی نگران نباشید، شما قرار نیستش که همه دانشجوها بیان از 8 دانشگاه اول استرالیا که به نام گروپ آف ایت معروف هستن، قرار نیستش که همه متقاضی ها تو این 8 دانشگاه تحصیل بکنن و از این دانشگاه ها پذیرش بگیرن. خیر، عرض کردم این دانشگاه ها، پذیرش این دانشگاه ها میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه برای پرونده هایی که یه مقدار ضعیف هستن. و ما توصیه میکنیم که از دانشگاه های بالاتری پذیرش بگیرم، ولی برای پرونده‌ای که شرایطش خوبه،
بله،
واقعا این الزامی نیست. با دانشگاه 15ام استرالیا یا 20ام استرالیا هم اوکی هست. ما بسیار بسیار داشتیم پرونده که گرفتیم و ویزا الان ما آمار اگه بگیریم از پرونده های موفقمون، به جرئت میتونم بگم شاید 70% از پرونده هامون از دانشگاه های غیر از گروپ آف ایت هست، یعنی از نهم به بالا هستش از نظر رنکینگ تو استرالیا. نگران نباشید، اگر دانشگاه سطح متوسط رو مثل دانشگاه 10ام، 12ام، 15ام استرالیا رو انتخاب کردید، اگر شرایط پروندهتون خوب بود نگران نباشید. ولی کلن این یه قانونی هستش که رنکینگ دانشگاه بالاتر میتونه تأثیر مثبت داشته باشه از لحاظ ذهنی. شرایط آکادمیک دانشجو میتونه تأثیر داشته باشه از این نظر که اون مدرک تحصیلی که گرفته اگر نتیجه یا معدل اون مقطع تحصیلی که خونده خیلی پایین باشه، این میتونه اون پالس منفی بده به کیس آفیسر. در حقیقت کیس آفیسر میتونه این ذهنیت منفی رو بگیره که خب این متقاضی که تو کشور خودش مثلا معدلش شده 12، معدل لیسانسش، چجوری میخواد بیاد توی کشور استرالیا که شاید شرایط آکادمیکش سخت‌تر باشه یا با یه زبان دیگه‌ای میخواد تحصیل بکنه، چجوری میخواد که این مدرک رو در استرالیا بگیره یا این مقطع رو تحصیل بکنه. اینم باز میتونه تأثیر منفی داشته باشه. نتایج ضعیف آکادمیک دانشجو میتونه تأثیر منفی داشته باشه. خدمت عرض کنم که مورد بعدی سطح زبان متقاضی هستش، یعنی اون دانش زبانی که داره با حالا با آزمون نشون بده، با آزمونی که داده، نمره آزمونی که گرفته این رو میتونه نشون بده. خب هرچه نمره زبان متقاضی بالاتر باشه میتونه به کیس آفیسر نشون بده که پس واقعا دانشجو هدفش تحصیله که رفته وقت گذاشته، انرژی گذاشته و تونسته سطح زبان خودشو مثلا به آیلتس 7 برسونه، آیلتس 6.5-7 برسونه که بتونه مستقیم وارد دانشگاه بشه.
بله.
پس سطح زبان هم میتونه تاثیرگذار باشه توی شانس ویزا. مورد بعدی که بخوام بهش اشاره بکنم گپ تحصیلی هست.
بله.
توی جلسه اخیر ما در رابطه با گپ تحصیلی خیلی صحبت کردیم. دوستان میتونن برن توی برنامه قبلیمون رو کامل گوش بدن. ما در رابطه با گپ تحصیلی و تعریف گپ تحصیلی و اینکه چطور میشه گپ تحصیلی رو پر کرد صحبت کردیم. خب هرچی گپ تحصیلی بیشتر باشه، فاصله زمانی بین دو مقطع تحصیلی بیشتر باشه، قطعاً میتونه تأثیر منفی تو پرونده داشته باشه. ولی این باز میگم به این معنی نیستش که اگر گپ تحصیلی زیاد باشه پس حتما نتیجه اپلیکیشن منفی هست. خیر، میشه این گپ رو جبران کرد با شرایطی که تو برنامه قبل توضیح دادیم و با بقیه شرایط اگر در نظر گرفته بشه میتونه تأثیر گذار باشه. ولی خب قطعا تنها عامل نیست که بتونه مثلا ریسک ویزا رو به حد اکثر یا حد اقل برسونه. یکی از عوامل هست. ولی باز میشه رویش کار کرد و این تأثیر منفی رو به حد اقل برسونه. ببینید، ما توی این عواملی که دارم عرض میکنم خدمتون، تو همه این عوامل میتونین، دوستان میتونن با اطلاعات، با مدارکی که میذارن، با راهکارهایی که میشه در نظر گرفت، میشه این ریسک تک تک این عوامل رو میتونی به حداقل برسونی.
بله،
ما داریم فقط الان اشاره میکنیم به این عوامل که این عوامل میتونن تاثیرگذار باشن. یک عامل دیگه ای که خیلی در نظر گرفته میشه توی اپلیکیشن ها و ما میبینیم توی ردیه ویزاهایی که مراجعین برای ما میارن، اپلای کردن و رد شده، ویزاشون ریجکت شده و نامه ریجکتیشون رو برای ما میارن، میبینیم که یکی از عواملی که یکی از دلایل ردی وابستگی های متقاضی توی ایران و استرالیا، یعنی تو کشور مبدا و تو کشور مقصد. این وابستگی ها میتونه انواع مختلفی داشته باشه. دوستان فکر میکنن که فقط وابستگی، وقتی میگم وابستگی عاطفی یا خانوادگی هستن، یعنی همون فامیلی تایی که گفته میشه، بله این یکی از عوامل مهم هست. یعنی اگر متقاضی ها توی کشور مبدأشون که توی ایران هست، اون وابستگی خانوادگی عاطفی رو داشته باشن، خب این میتونه تأثیر ذهنی داشته باشه روی کیس آفیسر که خب بس این متقاضی وابستگی داره تو ایران که بخواد برگرده. ولی این خب تنها عامل وابستگی نیست. وابستگی شغلی هم میتونه تاثیرگذار باشه، وابستگی مالی هم میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی به طور مثال اگر متقاضی موقعیت شغلی خوبی توی ایران داشته باشه، این میتونه نشون دهنده این باشه که این فرد پس به واسطه این موقعیت شغلی خوب هم میتونه برگرده بعد از تحصیلش، یعنی میتونه تاثیر مثبت داشته باشه روی ذهن کیس آفیسه. یا وابستگی مالی یا درآمدی، مثلا متقاضی که توی ایران وابستگی شغلی یا شغل خوبی داره، از به واسطه اون شغل درآمد خوبی داره، خب این موقعیت اون متقاضی رو توی کشور خودش نشون میده که چقدر قویه و شاید اونقدر انگیزه قوی نداشته باشه برای رفتن استرالیا و موندن تو استرالیا. بعد از تحصیل پس این میتونه عاملی باشه از این نظر که کیس آفیسر رو به این نتیجه برسونه که این متقاضی واقعا شاید برگرده به اون موقعیت خوبش توی ایران.
بله.
و لزومی نداره بخواد بمونه. برعکسش هم میتونه باشه، یعنی شرایط ضعیف متقاضی تو کشور خودش میتونه تأثیر منفی داشته باشه. مثلا متقاضی که یک شغل عادی داره با حقوق پایین، درآمد پایین، یا مثلا خب اصلا شغلی نداره، بیکاره، یا الان مثلا تو موقعیت شغلی خوبی نیست، اینها میتونه تأثیر منفی داشته باشه و میتونه ذهنیت کیس آفیسر رو منفی بکنه، از این نظر که خب کیس آفیسر شک میکنه که خب این متقاضی چون شرایط خوبی تو کشور خودش نداره، از نظر شغلی، از نظر مالی، از نظر درآمدی، پس فقط داره ویزا میخواد بگیره که بتونه از اون شرایط فرار کنه و بیاد استرالیا و شرایط بهتری رو برای خودش فراهم بکنه و دیگه بر نمیگرده. ببینید این پروسه که میگم خیلی به زبان ساده سعی میکنم بگم که مثلا متقاضی میخواد بیاد استرالیا بمونه برنگرده، این من یه اشاره بکنم تو پرانتز، این مشکلی نداره که دوستان بعد از تحصیل بمونن و اقامت بگیرن، حتی اصلا ویزای کار داره بعد از تحصیل میتونن بمونن، اصلا این هیچ منع قانونی نداره. ولی اون کیس آفیسری که داره پرونده ویزاهای تحصیلی رو بررسی میکنه، ارزیابی میکنه و میخواد تصمیم بگیره، میگه که باید متقاضی الان در شرایط فعلی فقط هدفش و قصدش تحصیل باشه.
درسته.
یعنی به چیز دیگه ای نباید بله. فکر بکنه و حتی به اقامت بعد از تحصیلش نباید فکر بکنه
بله.
فقط باید به هدفش، یعنی به اون مقطع تحصیلی که میخواد بخونه فکر بکنه و باید ثابت بکنه که به کیس آفیسر که فقط هدفش تحصیل اون مقطع.
بله دقیقا
همین. حالا این وابستگی در ایران بود که عرض کردم. وابستگی در استرالیا هم باز میتونه تأثیر منفی یا مثبت داشته باشه. مثلا اگر کسی بستگان درجه یکش توی استرالیا باشه، اینو دوستان دقت بکنن، این موضوع میتونه هم تأثیر منفی داشته باشه هم تأثیر مثبت داشته باشه. من بسیار بسیار نامه های ریجکتی دیدم که زدن که مثلا چون خواهر متقاضی در استرالیا ساکن هست، این حضور خواهر در استرالیا میتونه انگیزه ای باشه برای متقاضی که در استرالیا بمونه و خارج نشه بعد از تحصیلش. یعنی این میتونه تاثیر منفی داشته باشه، ولی ما سعی میکنیم که از حضور بستگان در استرالیا از اون جنبه مثبتش استفاده بکنیم.
درسته.
و در حقیقت از کردیت اون اشخاص در استرالیا به نفع پرونده متقاضی ها استفاده میکنیم. یعنی عرض کردم این عوامل هم میتونن تاثیر مثبت داشته باشن هم تاثیر منفی.
بله.
وابستگی. آخرین موضوعی رو که میخوام بهش اشاره بکنم و جز عواملی که میتونن تاثیرگذار باشن در حقیقت اون ویزا هیستوری یا اون امیگریشن هیستوری متقاضی ها هستن، سابقه ویزاهای قبلی که داشتن.
بله.
اگر دوست متقاضی ویزاهای معتبری مثلا ویزای شنگن، ویزای کانادا، اینها رو اگر قبلا گرفته باشه یا خود ویزای استرالیا مثلا توریستی یه بار گرفته رفته اومده، قطعا اینا میتونن تاثیر مثبتی داشته باشن توی پرونده. و برعکسش هم همینطور، اگر ردی ویزا داشته باشن از کشورهای معتبر، اونها هم میتونه تاثیر منفی داشته باشه. این کل عواملی بود که من خدمتتون عرض کردم میتونه تاثیر منفی یا مثبتی روی پرونده داشته باشه و در حقیقت اشاره شد به این عوامل و دوستان باید به این عوامل دقت بکنن تا بتونن پرونده خوب و سالمی بفرستن که بتونن به امید خدا نتیجه مثبتی بگیرن.
بله. جناب میرزایی، با توجه به این عوامل ریسک توضیح دادید، چطور میشه ریسک ویزاها رو کم کرد؟
عرض میکنم خدمتتون. ببینید در رابطه این عواملی که ما توضیح دادیم، من ابتدای صحبتم هم گفتم، فقط تو این جلسه به خاطر محدودیت زمانی که داریم سعی کردیم فقط این عوامل رو بازگو بکنیم.
دوست.
یعنی بگیم این عوامل تاثیرگذار هستن، باید بهش دقت بشه.
بله.
حالا همونطور که گفتم این عوامل رو میشه تأثیرش رو، تأثیر منفیش رو به حداقل برسونیم.
دوست.
حالا این ما چون تک تک این عوامل رو ما قبلا تو برنامه ها توضیح دادیم، ولی اینکه چطور میشه تأثیر منفی این عوامل رو کم کرد، خب چیزیه که ما تو این جلسه متاسفانه به خاطر محدودیت زمان نمیتونیم بهش برسیم.
دوست.
سعی میکنیم تو جلسات بعدی روی تک تک این عوامل صحبت بکنیم.
بله.
چون ببینیم ما یک چیزی تو اپلیکیشن داریم، یکی از مدارکی که تو اپلیکیشن هست و بسیار بسیار کلیدی هست SOP هست.
بله.
Statement of Purpose.
دوست.
که این در حقیقت یه انگیزش نامه هستش و در حقیقت دانشجو یا متقاضی باید این SOP رو بنویسه تا اون انگیزه خودش رو برای تحصیل و
بله.
اون برنامه خودش رو برای تحصیل به کیس آفیسر توضیح بده. این SOP عرض کردم یکی از کلیدی ترین مدارک اپلیکیشن هست که تمام این عوامل ریسکی که ما امروز صحبت کردیم باید توی اون SOP بهش اشاره بشه.
بله.
یعنی توی اون SOP متقاضی میتونه تأثیر این عوامل رو کم بکنه با توضیحاتی که میده.
بله.
و با اون مدارکی که به پشتوانه اون SOP میذاره توی اپلیکیشن. ما سعی میکنیم تو جلسات بعدی بگیم که چطور میشه این عوامل رو توی SOP توضیح داد تا اون تأثیر منفیشون رو به حداقل برسونیم. در حقیقت میخوایم روی نحوه نگارش SOP صحبت بکنیم که یک SOP خوب باید چه مواردی توش لحاظ بشه تا بتونه ریسک اون پرونده رو به حداقل برسونه و تأثیر مثبتی از نظر ذهنی روی کیس آفیسر بذاره. بله، توی جلسات بعدی حتما سعی میکنیم که این عوامل رو تک به تک باز بکنیم و راهکارهای اون کاهش تأثیر منفی رو برای دوستان توضیح بدیم.
بله، خیلی ممنونم. پس به دوستان میگیم که حتما برنامه‌های بعدی رو گوش بکنن تا متوجه بشن که چطوری بتونن SOP رو بنویسن و ریسک ویزاشون رو کم بکنن.
حتما حتما سعی میکنیم توی برنامه بعدی اینها رو کامل توضیح بدیم. بله،
خیلی ممنونم جناب میرزایی از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه امروز. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.
قربان شما خانم مهمان. منم تشکر میکنم از شما بابت دعوتی که داشتین. خیلی خوشحال هستم که تو برنامه شما هستم و میتونم اطلاعات مفید رو و سازنده‌ای رو به دوستان بدم و متقاضیانی که میخوان اپلای بکنن برای تحصیل در استرالیا. امیدوارم که این راهنمای جامعه مهاجرت تحصیلی به استرالیا بتونه راهگشا و اون در حقیقت کمک کننده به متقاضیان باشه تو این پروسه.
بله، حتما همینطور خواهد.
منم خدافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
خدا نگهدارتون. همراهان عزیز، با نصب اپلیکیشن رادیو نشاط به پادکست های برنامه های مهاجرتی دسترسی خواهید داشت. همینطور ما رو از طریق فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام و وبسایت رادیو نشاط دنبال کنید.